داغ سر قبر زهرا کجایی؟ تجلی طه گل عشق مولا، بیا تا جوانم بده رخ نشانم، که این زندگانی وفایی
ندارم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على فاطمة وابيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها وعدد ما احاط به الملك. سلام عرض میکنم خدمت همه بینندگان عزیز شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خوشحالیم که بار دیگر میهمان خانه های شما عزیزان هستیم. همینطور که مستحضرید در این تایم و در این شب در خدمت شما هستیم با سلسله برنامه های مهدیار، نقد مدعیان دروغین مهدویت، پاسخ به شبهات مهدویت، چه از فرقه های زاله در اون شیعی و مدعیان تشیع، چه از اهل سنت و وهابیت. جلسه امشب یه جلسه خاص و یه برنامه خاصیه. علتش اینه که اتفاقاتی در جریان احمد بصری، یکی از مدعیان دروغین مهدویت، در عصر حاضر افتاده و به واسطه این اتفاقات ما امشب ویژه برنامه‌ای رو در خدمت شما هستیم و خواهش می‌کنم این برنامه رو خوب با دقت ببینید، چرا که شاید اگر همین یک تک برنامه رو شما با دقت ببینید و آشنا بشید با پشت پرده های این جریان، اتفاقاتی که به صورت به ادعای خودشون در اتاقهای محرمانه و در فضاهای خصوصی این جریان افتاده است بین اتباع آقای احمد بصری، همین رو شدن این اتفاقات و مستنداتی که امشب خدمت شما ارائه خواهیم داد برای بطلان این جریان کفایت کنه. در خدمت استاد و به حال عزیز دل جناب استاد شهبازیان امشب هستیم. استاد شهبازیان سلام علیکم، با بینان داشته باشید، بعد برمیگردیم در خدمت شما خواهیم بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. من هم عرض سلام و احترام دارم خدمت همه عزیزان بیننده و عرض سلام خدمت برادر عزیز و بزرگوار جناب آقای شریفی، در خدمتون هستم.
خواهش می‌کنم. خیلی خوش اومدید به برنامه. ممنونم از تشریف فرماییتون. ما انشالله امشب دوستان عزیز مهمان دیگه هم در خدمتشون هستیم. مهمان دیگه هم داریم، جناب استاد حجازی بزرگوار، و ایشون هم انشالله به جمع اضافه خواهد شد. اما از اونجایی که امشب برنامه خاص هست و یک سری اطلاعات خاصی قرار خدمت شما و کدهای خاصی خدمت شما ارائه کنیم، قبلش مقدمه ای نیاز داره. مقدمه‌اش اینه که شما اساساً بدانید در جریان احمد بصری انشعاب‌ها و شاخ شاخ شدن‌های درون این فرقه چیست. به هر حال این جریان در ایران، در دنیا به چند تا شاخه تقسیم شده و در ایران، ایران فعلی ما و عصر حاضر، جریان احمد بصری انشعاباتش رو باید بشناسید. یک مقدمه به این سبک و سیاق ما در خدمت شما خواهیم بود، بعد برمیگردیم آنچه که پشت پرده و محرمانه این قضیه هست و اتفاق افتاده در خدمت شما خواهیم بود. خب حضرت استاد، ما منتظر بیانات شما در رابطه با جریان شناسی احمد و این انشعاباتی که در به خصوص در ایران اتفاق افتاده نسبت به این فرقه رو برای ما بیننده بیان بفرمایید.
خواهش می‌کنم. همون جوری که حضرت عالی و بینندگان عزیز هم مستحضر هستن، جریان احمد اسماعیل بصری مثل بقیه جریان‌های فرقه‌ای و شاید یک مقدار زودتر از بقیه انشعاب و یه اختلافات اساسی بینشون وجود داره که این انشعاب و اختلاف ما غالبا دیدیم که جریان‌های فرقه‌ای بعد از مرگ رهبر فرقه تازه افراد شروع می‌کنن اختلاف پیدا کردن. مثلا یکی میگه من رئیسم بعد از رهبر و قطب، یکی دیگه میگه نه من باید جانشین اون باشم. اما جریان احمد اسماعیل از همین ابتدا تفسیرهای مختلفی که از حرفهای احمد اسماعیل اتفاق افتاده باعث انشعاب و چندگانگی و چندپارگی بین این جریان شده. این نشون میده که اون نکته‌ای که برای ما حائز اهمیت، احمد اسماعیل قرار نبود دوران به تعبیر خودشون غیبتش زیاد طول بکشه. بنابر تصریح ناظم العقیلی در کتاب رساله اسبقش میگه نهایت نهایت، بعد نکته جالب اینه جناب استاد شریفی، حضرت عالی استهزار دارید، ایشون میگه اصلا بدایی هم حاصل نخواهد شد، یعنی قطعا پس از 6 سال احمد اسماعیل خواهد آمد و این یمانی خواهد آمد، ولی میبینن که شرایط مهیا نیست، فضا مهیا نیست. اگر نگیم که احمد مرده، یعنی شاید اصلا معدوم شده باشه و دیگه نمیتونن از او استفاده ببرن، امروز با عدم ارائه احمد و عدم اینکه نمیتونه خودش رو در معرض دیگران قرار بده و بحث بکنه و گفتگو بکنه و اتهام هایی که وجود داره، این چند دستگی اتفاق افتاد. خب این انشعاباتی که بین جریان احمد صورت گرفت، یک قسمتش هم مسائل اخلاقی و مسائل اقتصادی بود، یعنی ما باید مضاعف بکنیم به نحوه تفسیر آراء احمد. به جز اون یه بحث‌های اخلاقی و اقتصادی هم به وجود اومد. اگه ذهن شریفتون باشه، یه وقتی اون شبکه ولایت گفتگو می‌کردیم، مسئول سایت فارسی زبان اینها مهدی رحیمی بود.
بله.
بعد مهدی رحیمی خب فایلی رو از خواهرش گذاشت، سارا رحیمی، که اومد این شیوخ مکتب رو متهم کرد به مسائل غیر اخلاقی.
حالا من همینجا یه پرانتزی باز کنم، شاید بیننده در جریان نباشم. در جریان احمد فکر کنم حدود 10 سال پیش میشه دیگه. حدوداً 10 سال پیش که این فرقه خیلی پا نگرفته بود در ایران، مسئول جریان احمد در ایران شخص بود به نام آقای مهدی رحیمی، که ایشون ساکن آلمان هم هست تا جایی که اطلاع داریم، و ایشون و خواهرش و یک سری افرادی تو فضای مجازی فعالیت میکردن. این شخص از مکتب نجف جدا میشه، اصطلاحاً خودش میشه یک مدعی در قبال مکتب نجف و مدعی که اونها کذابن، و بعد از اینکه جدا شد از مکتب نجف یه فایل پخش کردن، خود اینها هم پخش کردن، از خواهر آقای مهدی رحیمی که بسیاری از افراد که جز مسئولین مرتبط با مکتب مسئول بودن از طرف اونها، به هر حال پیشنهادهای روابط نامشروع به خواهر ایشون دادن، و از این اتفاقات تو جریان احمد بصری بسیار اتفاق افتاده است. ممنونم، مصطفی خانم، از بحث کلامتون.
نه خواهش میکنم. پس این نکته به وجود اومد، هم بحث عقیدتی و نوع تفسیری که از حرفای احمد بود و اصلا دوگانگی سخن مکتب نجف و احمد اسماعیل، که انشالله امشب حالا بیشتر با هم دیگه صحبت میکنیم، بنابر اون به اصطلاح یه موضوعی که شما میخواید اتباع احمد رو انشالله غافلگیر بکنید و مطلبی براشون به نمایش بگذارید. جریان احمد اسماعیل انشقاق به وجود اومد. من یه توضیح کلی بخاطر اینکه بینندگانم بدونن اصلا انشعابات اینها امروز به چه صورتی هست و مسئله‌ای که امشب می‌خوایم بهش بپردازیم بیشتر مشخص بشه. جریان احمد اسماعیل بصری، اگر عزیزان بتونن این تصویر رو نشون بدن که بینندگانم بهتر با ما همراهی بکنن، جریان احمد اسماعیل بصری اولین انشعابش خب همون جریان مکتب نجف هست. مکتب نجف رو هم ما با محوریت آقای سید حسن حمامی، آقای شیخ ناظم العقیلی و سید واثق الحسینی داریم که نفر چهارمی به اینها اضافه شد، آقای حبیب سعیدی السلمی، این شیخی که اینجا کنار سید حسن حمامی هست و انتها خواهیم گفت، بهش خواهیم رسید که این افراد 4 نفر امروز ادعای عصمت تبلیغی برای خودشون دارن، یعنی خودشون رو به نوعی معصوم و مبرای از اشتباه میدونن. این یک دسته بود که اومدن یک تفسیر خاصی رو ارائه دادن. تفسیری رو که ارائه کردن، در ایران یک اختلافاتی بین انصار و اعوانشون صورت گرفت، یعنی خود این مکتب به اصطلاح خودشون نجفی ها و طرفداران سید حسن حمامی و ناظم العقیلی 2 شقه شدن که انشالله امشب مفصل تر بینندگان همراه ما باشن که در موردشون سخن خواهیم گفت. یک جریان آقای میر حسین موسوی و آقای احمد کهندل شدن و بعضی از اتباع و تابعین اینها، یک قسمت هم که خود آقای حسین موسوی هم خب هم سازمان منافقین سابقه داره و حضور داشته و با همون چارت ذهنی و فکری ورود به جریان مکتب احمد اسماعیل پیدا کرد و همون چارت سازمان منافقین رو شروع کرد تنظیم کردن، و در کنار اون و در برابر اون شق دومی در ایران اتفاق افتاد. همین تصاویری که میبینید، آقای اکبر جوکار، آقای عباس فتیه، آقای برادران اکبرنیا که در مشهد و مهدیشهر ساکن بودند، و یک فرد دیگری به نام شیخ عظیم ابوالقاسمی که در همون منطقه دسفول مستقر بود، اینها بینشون یه اختلاف جدی صورت گرفت، با هم درگیر شدن که موضوع بحث اصلی امشب ما خواهد بود. حالا من این رو فاکتور اینجا میگیرم که به اون سرفصل انشالله برسیم. در برابر مکتب نجف، دسته دومی که داشتیم، جریان مکتب مصر هست که آقای عبدالله هاشم در واقع اومد سرپرستی کرد. عبدالله هاشم ادعای این رو داره که من فرزند آسمانی احمد اسماعیلم و من مراد از اون عبدالله در حدیث وصیتم، و یک ترفندی رو هم به کار برده که واقعا در برابر احمد اسماعیلی خودشون موندن در این قصه، چون اونا میگن هر کسی به حدیث وصیت استناد کنه حقه. آقای عبدالله هاشم دقیقا همین حرف رو زده
و نمردم
و نمرده. میگه آیا، ببینید چقدر میگه، آیا تا کنون کسی بوده است عبداللهی که بیاد به حدیث وصیت استناد کنه؟ خب نه، پس من حقم. یعنی همون شیوه و شگرد
روش خود احمد،
احمد رو داره به کار میگیره. مکتب مصر که داعیه داشتن، ایشون قائل به این بود. یک نکته جالب اینه، خود عبدالله هاشم که دیده احمد اسماعیل رو، این تصویر رو هم تایید کرد، بله، که گفت آقا قطعا این تصویر احمد اسماعیل. البته ایشون حلولی مسلکه، این غلات دوران امام صادق علیه السلام اعتقاداتی داره، و مکتب مصر هم اومد یک بیانیه‌هایی رو دادن، گفتن 20 نفر 30 نفر 50 نفر خواب دیدن که مکتب نجف گوساله سامری است، باطل است، و احمد اسماعیل عبدالله هاشم رو قبول کرده. دسته سومی که صورت گرفت همین جناب آقای مهدی رحیمی بود که ابتدای بحث اسم ایشون رو ما آوردیم، که خودش، خواهرش، اینها البته قبلا سازمان نفاق و منافقین و اینها ارتباط داشتن. آقای مهدی رحیمی مسئول سایت فارسی زبان بود، درگیر شد با مکتب نجف. این خودش اومد یک جریان و انشعاب سومی رو زد که اصطلاحاً بهشون میگن احلاسیون، و این فردم خودش رو جدا کرد. و دسته چهارمی که بیشتر در منطقه عراق امروز حضور دارن، جیش الغضب هست، و این شیوخی میبینید، این شیخ وسطی به اصطلاح آقای رازق الجابری و شیخ محمد حلفی، که دسته چهارم رو در جریان احمد اسماعیل به وجود آوردن. حالا یه اختلافات و بحثایی بین خودشون وجود داره که ما تمرکزمون بیشتر در مورد مکتب نجف هستش، و حرفای عجیب و غریبی که اینها امشب انشالله به مواردشون اشاره خواهیم کرد.
خیلی متشکرم و ممنون از مطالبی که فرمودید. خب با این مقدمه و آشنایی شما بینندگان عزیز، الان میخواییم ورود پیدا کنیم در ایران به جز جریانهای مهدی رحیمی و رایات که اونها تقریبا فرع مسئله هستن، هر دو گروه، یعنی گروهی که مثل آقای جوکار و آقای فتحی و آقای ابوالقاسمی هستن، و هم گروهی که آقای کهندل و آقای موسوی و اینها هستن، هر دو مدعی این که تابع مکتبن. یعنی الان استاد این درسته دیگه، هیچ کدوم از اینا ادعا نکردن که ما خلاف مکتب می‌خوایم رفتار کنیم. یعنی هر دو مدعی ان، که جالبه که هر دو هم مدعی ان، دارن پشت سر مکتب حرکت میکنن و هر دو مورد تایید مکتبن، در صورتی که 180 درجه در مقابل همدیگه جبهه گرفتن. خدمت شما عرض کنم اون چه که اینها دارن بیان میکنن، اگر اتاق فرمان این مطلب رو نشون بدن ممنون میشم. بنده این مطلب رو از کانال یکی دیگه از لیدرهای این جریان، جناب آقای سید پور آذر آوردم، که دیگه به هر کسی اشکالی نتونه بگیره. ایشون تصریح کرده لازم است که چند نکته نسبت به جایگاه خادمین و تبعیت از خادمین بیان کنم. شیوخ مکتب نمایندگان و ثقات سید احمد الحسن هستند و آنچه به عنوان نظر مکتب بیان میشد عین نظر امام است. همین که شما فرمودید یک عصمت تبلیغی، یعنی هر چی مکتب گفت بدون چون چرا باید انجام داده بشه، و تشکیک در تصمیم مکتب جایز نیست. مکتب نمایندگان را تعیین کرده و اطاعت از نمایندگانش در چارچوب دول لازم است، پس بر همه ما اطاعت از نمایندگان مکتب واجب می باشد. اینجا هم تصدیق میکنه برخی از مخالفین، حالا انشالله میاریم که اینا کیا هستن، برای فتنه گری انصار تابع مکتب و خادمین را متهم به تقلید و بردگی میکنن. ممنون از اتاق فرمان. خب این نکته رو تا اینجا اومدیم. حالا دوستان عزیز، آقای احمد بصری که امامی است که آمده است برای حل اختلافات، آمده نجات بده بشر رو، خود آقای احمد بصری الان دردسری شده برای اتباع خودش. چرا؟ نامی رو نوشتن جناب آقای کهندل و یک سری از دوستان اینها. اتاق فرمان ممنون میشم. نامه عده‌ای از انصار به سید و مولای من سید احمد الحسن، کیان؟ آقای سید حسین موسوی، احمد کهندل، علی اکبر دوست علی، علی رضا زجاجی، علی ذوالفقاری، علی رضا صالحی. اول نامه رو غیر کردن که جمع کثیری هستن. این نامه رو حالا انتخاب چنین افراد تقریبا لیدرهای اصلی هستن امضا کردن این عنوان. خب در این نامه که این نامه رو اخیراً به صورت محرمانه برای آقای احمد فرستادن، چی گفتن اینها؟ سید و مولای ما، چنانچه خود شما دستور فرمودید که اگر مشکلی از طریق مکتب شریف حل نشد برای خود من بنویسید. و یک بار هم اخیراً برادر موسوی در رویای صادقه شما را دیده که امر فرمودید مشکلات را برای من بنویس. لذا ما تصمیم گرفتیم مصدی اوقات شما بشیم و این نامه را بنویسیم. ای سید و مولای ما از این که بعد از بیش از 20 سال تمکین شما حاصل نشده دلمان خون است و به شدت ناراحت محزونیم. نامه محرمانه ای نوشتن، قرار شد برسه به دست امام احمد علیه السلام. نامه اشتباهی رسید دست امام علی شریفی علیه السلام. امشب هم در خدمت استاد شهبازیان هستیم تا ببینیم این نامه محرمانه خدمت شما عرض کنم چه مطالب و مواردی داخلش اومده. جایگاه مکتب مشخص شد، حالا میخوایم بریم ببینیم آقای کهندل و آقای کهندل ها و موسوی ها چگونه مکتب رو و خادمین احمد رو که تبعیت از اونها این تبعیت از امامشون هست و این رو ادعا هم میکنن همین آقای کهندل و موسوی، چطور پشت صحنه در حال بیان اون انحرافات و اون اشکالاتی است که نسبت به مکتب نجف دارن. خب ممنونم گفت فهمون نشون بدن اسکن ها رو. این بخشی از نامه است. برای توسعه دعوت مبارک انصار امام مهدی در ایران مشکلاتی وجود دارد که بعد از مراجعات به مکتب شریف لاین حل مانده. حالا تیتوار من فقط میرم چون نامه خیلی طولانیه. هیچ برنامه و مدیریت صحیحی برای امور دعوت در ایران وجود ندارد. بعضی از ممثلان انصار فعال در دعوت را به عنوان دشمنان خود فرض میکنند و جلوی رشد و سرعت انصار را میگیرند. بعضی از ممثلان با حرکت هایی که موجب گسترش دعوت حق در ایران میشود مخالفت میکنند. بعضی از ممثلان با انواع روش های ممکن موجب بدبینی نظام و حکومت ایران به انصار میشوند. قسمت بعدی، برادر محمد زمانی، ایشون نماینده مکتب نجف هست در تهران.
به نوعی ایران رو داره میچرخونه.
آره اینجا ذکر میشه که کلا مکتب نجف کار ایران رو به ایشون سپرده. سراسر این نامه زیراب آقای محمد زمانی زده شده به عنوان نماینده مکتب در نامه محرمانه که به مکتب ارسال نشده دیگه، برای خود آقای احمد که این در این نامه این موارد ذکر شده که آقای محمد زمانی کسی است که داره جلوی نشر دعوت رو در ایران میگیره. مورد بعدی، به این شکل عملا خادم و به طور مشخص، یعنی همه خادم ها و به طور مشخص برادر محمد زمانی تبدیل به سلطان شده است در ایران.
سلطان شکر.
مشکلات زیاد در مؤسسه وارثین ملکوت. اکثر انصار که با مؤسسه وارثین ملکوت کار میکنن از فضای بسته و دیکتاتور منش در آن خسته شدن. استاد این مؤسسه وارثین ملکوت چیه؟ همینجای توضیح بدیم.
ببینید در واقع مؤسسه وارثین ملکوت اینا اومدن برای جمعیت داخل ایران یک مقداری هم بعضی از ترجمه هایی که اینا انجام میدادن از کتاب های احمد ترجمه های خوبی نبود، به خاطر اینکه بتونن به زبان فارسی مطالب بهتری رو برای اینها در اختیارشون قرار بدن. در واقع عباس فتحیه و اطرافیان عباس فتحیه که یک زد و خورد فکری با آقای کهندل و حسین موسوی و دیگران داشتن، اینها اومدن با محوریت همین آقای زمانی و دیگران این مؤسسه ای رو تشکیل دادن به نام وارثین ملکوت که بگن در عراق محوریت با مکتب نجف است، در ایران دیگه
محوریت با
وارثین ملکوته، دیگه شما بیایید از اینجا اون مطالب ناب جریان مثلا احمد رو بگیرید. و بعدش هم که دیگه درگیریاشون باز استمرار رو ادامه پیدا کرد.
اینجا هم آقای کهندل و اتباع آقای کهندل در واقع دارن همون وارثین ملکوت که نماینده رسمی مکتب و مکتب هم نماینده رسمی آقای احمد رو زیر سوال میبرن. خب تا اینجای بحث پس بینندگان عزیز دقت کنید، این قسمتی از نام است. حالا من یک سوالی دارم از شما جناب استاد شهبازیان. آیا آقای کهندل و موسوی این مطالب رو ضد مکتب و مؤسسه وارثین ملکوت و خادمین اینها مطرح کردن که اساسا جلوی دعوت در ایران خود مکتب گرفته و خود خادمین اینها گرفته، آقای کهندل و آقای موسوی و این افراد آیا واقعا اینها دلشون به حال جریان سوخته؟ چون ما حالا اینجا جناب استاد هوشیار نیستم، من پشت سرش این قضیه رو بگم، استاد هوشیار در واقع اومدن گفتن که حق با آقای کهندل و آقای موسویه و واقعا مکتب و مؤسسه وارثین ملکوت اینها جریان رو یک لاشه دیدن که فقط منفعت خودشون رو میخوان از اون کسب کنن و نمیخوان کسی دیگه هم وارد این بازی بشه. ولی من میخوام سوالم اینه، آیا واقعا اینها هم دنبال منفعت طلبی راحت بگم یا نه اینا واقعا دلسوز جریان احمدن؟
نه من ببینید دوگانه است، یعنی اصلا خاصیت نفاق همینه. حالا انشالله بیشتر در مورد آقای کهندل. ببینید آقای کهندل رو شاید الان صدای ما و بحث ما رو هم ببینه و بشنوه بهش برسونه.
به طور قطع و یقین بیننده است.
آقای کهندل خیلی چندین بارم اومده پیش ما و صحبت‌های مطرح کرده که انشالله میگم به امید خدا فرصت بشه طرح می‌کنیم. شاید از یک طرف هیچ کسی به اندازه آقای کهندل تو این جریان آسیب ندیده، ضربه نخورده. چندین بار بازداشت شده، رفته، اونجا ایستاده. و اینو واقعا آقای شریفی عرض می‌کنم برای خود ما الان سوال شده که چی جوریه آقای احمد کهندل که این همه زندان رفته، ضربه خورده، بعد فردی بود که زمانی که این فرد در بازداشت بود از سمت مکتب نجف برای ایشون پیام فرستاده بودن، فردی بود که خود احمد اسماعیل برایش سجاده نماز فرستاده به عنوان هدیه، یعنی یه جایگاهی داشت و فعالیت خاصی رو داشت و افراد بروبیایی داشت این فرد. یه دفعه با اومدن یک سری از افراد اینها عملاً به حاشیه رونده شدن. یعنی شما میبینید که آقای احمد کهندل ضربه خورده، آسیب دیده و تلاش داره، به تعبیری شاید این سخن جناب استاد هوشیار درسته، دلسوزانه داره ورود پیدا میکنه، اما چون همراه با نفاقه یک مقداری این مواردی که خواهیم گفت باعث شده که از سمت جامعه خودشون و مکتب نجف طرد بشه. برداشتهاش از سخنان احمد اسماعیل خلاف سخنان احمد اسماعیله، روشش در برخورد با انصار خلاف جریان مکتب نجف شده، و مطلب دیگری که داره یه قسمت دیگرش هم البته به خاطر خلق و خوی ایشونه، عصبی شدن، زود از کوره در رفتن، موفق نشدن در مناظره ها و بحث ها، نتونست آب رو به قول من خودش رو گلیم خودش رو از آب بیرون بکشه. خب یک بحثی هم با حضرت عالی داشت، اون آخرین تقریبا بله. فکر میکنم مناظره و گفتگو بود، من رصد میکردم پشت سر هم از مکتب نجف مطلب میزدن که آقا اصلا این کهندل کیه، کی گفته بیاد گفتگو کنه. این اتفاق نسبت به بنده و ایشون در بحث های سالهای قبل هم افتاده بود که مهدی رحیمی
اون زمان به عنوان نمایندگی
باد کرده اومد گفت اصلا کهندل چی کار است و غیره. الان برای کهندل و موسوی خیلی سخته که دیدن عمرشون رو گذاشتن، زمانشون رو گذاشتن، ولی دیگران دارن رو سفره میشینن. و واقعا برای خود من ها امشب واقعا برای خود بنده این سواله و هنوزم پاسخی براش پیدا نکردیم. چی جوریه که مشیریان که به عنوان یکی از بزرگان خادم‌های اینا الان معرفی شده، خود جریان احمد اسماعیل و اتباع میشناسنش، آقای عظیم ابوالقاسمی به عنوان یک لیدری در منطقه خودشون معرفی میشه، آقای محمد زمانی به عنوان یه لیدری معرفی میشه، چی جوریه با اینها برخورد نمیشه؟ چرا اینا تو زندان نرفتن 3 4 5 ماه 6 ماه 1 سال؟ چرا باید یه کسی مثل طه احدی که مثلا براش یه حکم مختصری زدن، عظیم ابوالقاسمی فراریش بده و اون به تعبیری میومد ممکن بود عذرخواهی کنه، بگه آقا اشتباه کردم، مثل بقیه اتباع که تقیه هایی رو میکنن یه حرف. چرا عظیم ابوالقاسمی که حکمش سنگین تر بود ولی به تعبیر بین انصار حضور داره؟ از اون طرف احمد کهندل این براش یه علامت سوال بزرگ شده که چه اتفاقی داره میفته که اینهایی که امروز از ما به اصطلاح نام و نشان دارترن اما خیلی هم راحت دارن زندگیشونو میکنن و مثل من احمد کهندل، مثل من موسوی چند ماه چند سال داخل زندان.
حالا خب جالب استاد، همین تو نامه هم قید شده. تو نامه خدمت شما عرض کنم که آقای کهندل یه نکته ای رو گفته، نکته مهمیه. من قبل از نامه این مقدار برگردیم به گذشته، به خصوص اون جریان مناظره آقای کهندل با بنده که درگیری شدید بین اتفاق افتاد. آقای کهندل دعواش اینه که ممثلین و خادمین مکتب نجف اساساً همشون جاسوس نظامن،
یعنی به عنوان عافیت طلب دارن ازشون نام میبرن.
اگه اتفاقا من این رو اسکنر نشون بدم ممنون میشم. خب این ببینید، در گروه های جریان احمد آقای احمد کهندل، منظور دوست ما این است که حال که ممثلین مخفی از انصار و مرتبط با اطلاعات کاری برای دعوت انجام نمیدهن الا بعدش، آیا مشکل اصلی شما خرد جمعی سال همه باید مثل گوسفند مطیع فرامین شما باشن؟ آقای کهندل داره بیکی دیگه از اتباعی احمد پاسخ میده و ندارن که ممثل مرتبط با اطلاعات چرا از انصار خود را پنهان کرده و ماهیانه، خیلی مهمه دوستان، نماینده رسمی احمد بصری طبق حرف آقای کهندل ایشون میشه مزدور اطلاعات به قول آقای کهندل، بعد میگه ماهیانه چه میزان از بیت المال برای زندگی شخصی و اجاره منزل و هزینه ماشین ارتزاق میکنن خادمین جریان. یا در ادامهش ایشون میگه بنده پیشنهادم این است، شاید یکی از دلایل اصلی که دارن میزنن آقای کندل اینه، به جای تکیه بر وارثین که نماینده مکتبه اونا شخص مبسن، انصار درار بشن برای خرد جمعی. حالا آقای کندل در اینجا چند تا نکته رو بیان میکنه که جنبندی کردن خودشون. تیتر سخنان احمد کندل برای انصار سید علیه السلام: خادمین و ممثلین مکتب یک مش دوز هستن که با پول انصار برای خودشون خونه و ماشین خریدن. خادمین مکتب و ممثلین، این که تکرار بود، اینجا نکته بعدی، خادمین و ممثلین جاسوسان و از نیروهای وزارت اطلاعات هستن. وقتی شیخ جوکار، حالا ببینید دقت کن استاد چقدر قشنگه، اونا همین رو باز به کهندل برگردوندن. واقعا چرا انصار امام علیه السلام که از ترس نظام ظالم با اسم و اکانت غیر حقیقی فعالیت میکنن دستگیر میشوند، ولی یکی مثل کهندل خیلی راحت در کل کشور میچرخد، تبلیغ میکند و نظام با او کاری ندارد. به همین دلایل و صدها مدرک دیگر است که وقتی شیخ جوکار از زندان با مرخصی اومد و کهندل بیدن رفت، شیخ جوکار او را به منزل خود راه نداد. هر دوی این گروه ها دارن همدیگر رو خدمت شما عرض کنم به این تهمت که شما مزدور نظامید. اتفاقا فهمم اگر اسکن رو دوباره نشون بدید. خب این نامه جدیده.
آقا ما اطلاع داریم. خب من متوجه شدم. اصلا ما تو خودم تعجب کردیم ها. اصلا شیخ عباس فتحیه گدایی پول کرده. 2 میلیون تومان پول گرفته.
از بقیه انصار؟
نه. از کسانی که مثلا به قول خودشون معاندینن.
از کسانی که نبوده.
نه ما اگه داشتیم ما اعتراض کردیم، گفتیم آقا چرا به ما پول نمیدید، چرا به ما پول نمیدید، درست شد؟ اینا بعضیاشون میان آقا رسما اعلان کردن، خود آقای عباس فتیه توی به اصطلاح بازپرسیش و در برابر قاضی عنوان میکنن، میگه آقا با من کار نداشته باشید، منو آزاد بکنید، من میشم یک فرد خونسای خونسای خونسا. الان عباس فتی تو همین مرخصی که اومد بیرون اعلام کرد دیگه، گفت آقا بیایید من اصلا فین پر بکنم که اشتباه کردم علیه رهبر انقلاب صحبت کردم.
خب این که احمد گفته، این امامش هم اشتباه کرده.
حالا الان میرسیم دیگه، اصلا ببین چه اتفاق، ببین اینا ما بهش میگیم نفاق دیگه.
دقیقاً.
و بعد احمد کهندل از اون طرف داره اینجوری صحبت کنه، یکی از خودشون صریحا به من میگفت الان آقا بسم الله الرحمن الرحیم اینو برسونید دست آقای مشیریان خادم این جریان. صریحا یکی از افراد صاحب نامشون به خود بنده اومد اصلا به من اینجوری گفت، گفت تو رو خدا شما آقای شهبازیان واسطه بشید اداره اطلاعات بره مشیریان رو بگیره. چرا؟ چون مشیریان جاسوس موساد است. دیگه صریح تر از این که جریان احمد اسماعیل، خب بنده که دیگه تکلیفمون مشخصه دیگه، از نظر اونها محدود و دم مکافری مبارد. خب
حالا نفت قشنگی شهبازیان همین در همین نامه هم همین اومده، اگه اتفاق همان این اسکرم نشون بدم ببینید چه نامه چی اومده. به تحلیل ما لایه های داخلی وزارت اطلاعات تحت نفوذ صهیونیسم بین الملل هستن.
بایکل ببین
الان دارن الان آقای موسوی آقای کندل چی میگن، میگن آقا نیروهای امنیتی و اطلاعاتی ایران اسرائیل و صهیونیست نفوذ کرده در بین اینها. یعنی خود این یک جرمیه برای این آقایون، چون ما با از نیروهای امنیتی سوال پرسیدیم که آقا اینا مدعی ما با شما همکاری داریم، درسته؟ گفت آقا کذب محض. و این مطلب رو به ما گفتن، به ما مستند شو بدید، خود این یک اعلام جرم تهمتی است به نیروهای امنیتی و اطلاعاتی کشور. بعد میگه بعضی برادران ممثل که دائما بر این آتش میدمن عملا به نفوذهای صهیونیست خدمت میکنند. کی بودن این بعضیا؟ و همچنین این افراد با مکتب شریف در ارتباط هستن و مسائل رو واژگونه برای مکتب ترسیم میکنن. این شخص نماینده مکتب در ایرانه که این آقا میگن خودش آقای امور دعوت در ایران به دست برادر زمانی سپرده شده و این آقای برادر زمانی کسیه که با همین، حالا مفصله دیگه، میگه آقا ایشون همون کسیه که با نیروهای اطلاعات در ارتباطه و چون مزدور اطلاعات ایران هست، طرحهای تبلیغی احمد در ایران هیچ کدومش انجام نمیشود، چون اساسا ایشون همون صهیونیسم و همون ارتباط موساد در جریان هستش که با نیروهای امنیتی ایران به اصطلاح رو هم ریختن برای ضربه زدن به نظام. یعنی الان آقای کهندل و موسوی و اینها طبق حرف مؤسسه وارثین ملکوت و مکتب اینها نفوذیان مزدورن، آقای کهندل و موسوی میگن اینها مزدورن. بعد این وسط با چیکار کرد آقای استاد شهبازی؟
از نظر من هر دوشون مزدورن. هر دو دسته اینجوریه. ببینید خیلی عجیبه قصه. حالا من میخوام برسم اصلا چرا این اختلاف به وجود اومده و چرا اینجوری دارن به هم میده. حالا معذرت میخوام آقای شریفی، اصلا خب. یک حرفایی در تلگرام و گروه‌های خودشون مطرح میکنن، ما شرم میکنیم از گفتن.
بله نمیشه پخش کرد.
یعنی یه فوش‌های رکیکی که به هم دیگه میدن و بعد صحبتایی که مطرح میکنن و توهین‌هایی که به
هم. نامو 313 یار خاص امام زمان دیگه.
آفرین.
این خیلی مهمه استاد.
این مهمه که احمد اسماعیل دلش رو به چه چیزی خوش کرده. این یک نکته. خب وقتی فردی خودش کذاب باشه تابعینش هم اینطوریه دیگه، منافقه. وقتی که پای اعضای سازمان منافقین در یک جریانی باشه، آقای حسین موسوی، طبیعتاً نفاق به وجود میاد. ولی مهمتر از همه اینها، اصلا به قول معروف میگن کرم از خود درخته. یعنی تمام این افراد که با همدیگه درگیر دارن، اصلا شما فرض کن فردا احمد کهندل بره دست مشیریان رو ببوسه، مشیریان بیاد بره دست آقای موسوی رو ببوسه، محمد زمانی باش خوب باشه، این برای ما اصلا اهمیتی نداره.
آخرش هم بگن آقا اصلا ناس قبولی بود، می‌خواستیم معاندی رو خراب کنیم،
می‌خواستیم فیلم بازی بکنیم، می‌خواستیم یکم سرگرم بکنیم هم دیگه رو. ما کاری اصلا به این نداریم. ما می‌خوام بگیم که فقط بعضی از این اتباع بنده خدایی که تازه دارن، مثلا بعضیشون افرادی میان جذب میشن، بشناسن اینها رو. یک، این پس پرده اینها این قضیه اصلا فکر نکن اینا ریزش شدید داشتن. احمد اسماعیل بصری نامه زده اعتراض کرده چرا پیشرفت نداشتیم، چرا ریزش داریم. خب مال این قصه هست. اما همه اینها برمیگرده به اصل قصه، نفاقی که در خود مکتب نجف و در شخص احمد اسماعیل وجود داره، که حالا اگر فرصت
شد من موردی رو کنم. شما فرمودید آقای احمد بصری شخصا جانماز فرستاده برای
بله.
کلیپ شماره یک رو اتاق اگه آماده کنن، یک کلیپی هست بله. ببینیم نظر آقای احمد بصری در مورد آقای کهندل، اینکه فرمودید خود احمد، یعنی مشکل اصلی خود احمد.
بله.
میخوایم الان یک کلیپی رو پخش کنیم. این آقای کهندلی که خود آقای احمد بصری براش جانماز میفرسته، نظر خود آقای احمد بصری رو به واسطه نقل و بیان نماینده اصلی احمد بشنویم. ببینیم این نفاق که فهمید کجاست.
فرستاده بودم
بعد کلیپ شما رو یک اگه تفاهم پخش کنم ممنون میشم.
یا الله، سلام علیکم و رحمت الله. بله متاسفانه ایشون هم داره میونداری میکنه تو جریان فتنه. چند نفر از دوستان از طلبای عزیز مکتب نجف رفتن با سید حسن حمامی صحبت کردن، گفتن که پرسیدیم از موضوع آقای کهندل و سید حسن حمامی با عصبانیت گفت به خدا قسم امام ازشون ناراضیه و داره به من دروغ میبنده و میخواد منو تخریب بکنه و نمیدونم چه نفعی میبره. خیلی انشالله من هر کاری دستم برمیاد انجام دادم. شاید با هر کنومشون لااقل دو سه ساعت وقت خودشان صحبت کردم تا گوش نمیدن، نه تمکین نمیکنن در مقابل خادمین و در مقابل مکتب، حاضر نمیشن تسلیم باشن در مقابل امر مکتب و خادمین. هرچی خدا بخواد پیش میاد. خیر انشالله. یا علی مدد.
خب استاد، این حرف آقای احمد بصری حسن حمامی نخ میکنه برای آقای عباس فتی. عباس فتی میگه آقا احمد کهندل یه منافقه، فتنه‌گره، دل منم از دستش خونه.
آقای شریفی نفاقو از اونجا میتونی بفهمی. یکی از خود اینا اومد پیش من، حالا چون قول دادم بهش که اسمشو نبرم، اسم فرد رو نمیارم.
شما هم سینه‌تون اسراری درش نبود.
نه حالا چون اخلاقا دیگه بحث شد در مورد سید واثق الحسینی. حالا میگم سید واثق یه گیرایی داره ها. سید واثق عربیت عجمیت داره. اصلا عجم
یعنی چی استاد؟
یعنی دقیقاً میگه آقا عرب برتره. اصلا در فضای کاری خودشون میگه ما نباید به فارس ها و ایرانی ها دور بدیم. این شخصیت سید واثق الحسینیه.
عجب.
کسی که مثلا اینها ادعا دارن احمد اسماعیل نسبش کرده اسمتی داره و مسئول تمام مناظره ها و سایت هاشون همین سید واثقه دیگه. اون فرد از لیدرهای جریان احمد صریحاً به من گفت، گفتمش آقا اینجوری گفته سید واثق، این کلامشه، گفت سید واثق زر زده. بهش گفتم مرد حسابی شما دارید میگید این نماینده امامتونه. گفت نه نه، ما مکتب نجف رو جمعی معصوم میدونیم، فردی معذرت میخوام به تعبیر خود این آقا ممکنه زر زده باشه. الان اینجا آقای عباس فتی میگه به خدا قسم فلانی با امام احمد در ارتباط بوده و غیره و غیره، مکتب نجف دلش از آقای احمد، از آقای احمد کهندل چیه؟
خونه.
آقا این تصویر رو نشون بدن عزیزان، بتونن روش یه زومی هم انجام بدن. این مال اخیره که آقای احمد کهندل و حسین موسوی پیش سید حسن حمامی بودن، پیش آقای حبیب سعیدی از سلمی بودن و اینا تحویلشون گرفتن. یعنی خود مکتب نجف نفاق داره به عباس فتیه یه حرف میزنه، چون میخواد عباس فتیه رو
همه رو سر کار گذاشته، اصطلاح عامیانش
همه رو سر کار گذاشتن. این چه اسمتیه؟ این چه مکتبیه؟ این حرف کیه؟ آقای عبدالله هاشمه. عبدالله هاشم گفت اصلا امام احمد صوتی نداره، این صوت هایی که داره پخش میشه مکتب نجف حرف صدای علا السلامه داره پخش میکنه. ببینید کتاب هایی که دارم مینویسن مال خودشونه. احمد اسماعیل گفته بود انتخابات حرامه، بعد مکتب نجف نامه زد که آقا ما میخوایم نماینده مجلس داشته باشیم.
علا السلام در شکل شبکه های عراق رسما اینو صحبت،
خدا پدرتو بیامرزه. ببینید پس من که میگم کرم از درخت و نفاق به همون مکتب و به جریان به خود احمد برمیگرده، فردا روز اینا اصلا برن یقه هم دیگه تو بغل هم دیگه رو ببوسن، این چیزی رو درمون نمیکنه. شما باید برگردید
حالا جالب است تو همین نامه هم قید شده آقای کهندل هم چند بار تو صفحه فیسبوک احمدی مطلب رو نوشته، من دیدم که آقای سید ما شما چند سال پیش به ما وعده دادید که من خودم شخصا در مسئله ایران ورود پیدا میکنم و خادمین و ممثلین رو خودم انتخاب میکنم میگم و این سر و سامون میدم. ما خیلی خوشحال شدیم، امیدوار شدیم، چند سال گذشته ولی هیچ خبری از شما نیست. یعنی همین که شما فرمودید، اولا یک بیننده عزیز، این افراد هیچ قداستی ندارن. ما ان شاءالله تو ادامه برنامه میشمون کلی از این کلیپ های که ثابت میکنه اینا منافقن، یک جا یک حرف میزنم پشت سر یه حرف میگم. آره اینا قداستی ندارن، دعوا سر لاف ملاست، دعوا سر قدرت و منصب و پست و پوله. یک دو نکته اصلی، اشکال کار شما برمیگرده به اون امام شما که اصطلاحا که استاد فرمودن همه شما رو به بازی گرفته، همه شما رو گذاشته سر کار و به هر حال اصلا معلوم نیست اصلا باشه نباشه، این کار کار مکتب کار احمد خدا میدونه. خب استاد حجازی در خدمتشون ان شاء الله هستیم. استاد فرمان حاجی حجازی سلام علیکم. جناب استاد حجازی عزیز
علیکم السلام و رحمت الله.
حال شما خوبه؟ شب شما بخیر، خسته نباشید.
همچنین سلام علیکم، ممنون، متشکرم،
خوشحالیم که در
خدمت خسته نباشید. داریم خدمت شما و استاد شهبازیان و عرض سلام خدمت بینندگان عزیز.
بزرگوارید جناب استاد حجازی، پیگیر برنامه بودید و به هر حال تا الان مطالبی را استاد شهبازیان بیان شد، مطالبی هم از نامه آقای کهندل و دوستان ایشون به مکتب نجف، به هر حال اینها رو ما بیان کردیم. دوست داریم تحلیل شما رو از این جریان بشنویم، بدونیم آیا به هر حال آقای کهندل، آقای موسوی حق با اوناست، حق با مکتب، به قول استاد شهبازیان هیچ کدومشون حق نیستن، همشون اهل فتنن، همشون اهل نفاقن، مشکل آقای احمد بصریه. و یک نکته ای رو که من میخوام شما این برای ما بیشتر توضیح بدید استاد، من دلم با حال این مردم عادی که این طبقات پایینن که به این جریان میپیوندن میسوزه.
دقیقاً همینطوره، بله.
یعنی این رو خیلی برای من اذیت میکنم، مثلا اینا رو که میبینم میگم این بنده های خدا که به عشق امام زمان جذب این فرقه میشن در دام چه شیاطهایی میفتن.
دیگه اینا همونطور که روایت های جعلی رو نمیشناسن و تختی هایی که احمد میکنه، متاسفانه پس پرده ای رو هم که دعوا هم دارن اینا اطلاع ندارن.
خب اینا رو میخوام جناب استاد اجازی در خدمت شما باشیم، اما ظاهرا متفهم میگه مشکل فنی پیش اومده، یه میان برنامه میریم، بعد از میان برنامه برمیگردیم در خدمت جناب استاد حجازی خواهیم بود ان شاء الله.
این خانواده آینه های خدایی در انتهای جاده بی انتهایی، خیل ملک مقابلشان سجده می کنند، اینها خدا نیند ولی کن خداییم. هر کس که میرسد سر سفره میبرند، فرقی نمی کند که فقیرانه کجاییم. صدها هزار مثل سلیمان در این حرم مشغول لحظه های شریف گداییم. از کریمان سنگ میخواهیم ما، زر میرسد در حرم، از آن چه میخواهیم بهتر میرسد. ای که دستت میرسد کاری کنی کاری بکن، عمر دارد میرود دارد اجل سر میرسد. گر به ما کم میرسد از خصلت کمبینی است، بر ندارد ده برابر ده برابر میرسد. من فقط یک نوکرم، کار خودم را می کنم، او خودش هر وقت لازم شد به نوکر می الحسن. روحی فدا متا ترانا و مرا، ای یوسف زهرا بیا، بی تو شب عالم حلا. شیعه ندارد جز تو کس، افتادیم آقا از نفس، تنها تو را داریم و بس. یبن الحسن روحی فدا، ابن الحسن يا ابن الحسن.
سلام مجدد خدمت شما بینندگان عزیز، ممنونم از اینکه نگاه های گرمتون رو در حال به روی ما باز کردید با این برنامه‌ای که در خدمت شما هستیم. خب در خدمت جناب استاد حجازی هستیم. سلام مجدد. من عذرخواهی میکنم، ظاهرا نمیدونم مشکل فنی ایجاد شد در ارتباط با اسکایپی که با استاد حجازی داشتیم، و امیدواریم که هر چه زودتر این اشکال فنی رفع شده باشه و ایشون به حال تماسشون وصل شده باشه. تماس ایشون وصل شده دو تا فرما. خیلی خوب. جناب استاد حجازی عزیز بزرگوار در خدمت شما هستم. شما
شریفی.
بزرگواری.
در خدمت شما هستم.
خواهش می‌کنم. سوالی رو مطرح کردیم پیروی مطالبی که به هر حال در برنامه بیان شد نسبت به اتفاقات جریان و مسائل پشت پرده. می‌خواستم نظر شما و تحلیل شما رو هم نسبت به این مسئله جناب استاد حجازی بشنویم و استفاده کنیم از تحلیل شما. و به خصوص یک نکته من استاد شهبازی رو عرض کردم، نظر شما در رابطه با این افرادی که جذب این جریان میشن و فهم میکنن واقعا اینها یه قداستی دارن، اینها اون 313 یار امام زمان هستن، اما وقتی پشت پرده اینها رو ما میبینیم همش نفاق خباست و دعوا سر لحاف ملا اصطلاحا. در خدمت شما هستیم جناب استاد شهبازی. عذر میخوام استاد حجازی عزیز.
خب عرض موضوع شما که حالا چون آقای شهبازیان استاد شهبازیان تشریف دارن، شما هم هستید الحمدلله، مباحث به صورت کامل بیان میشه. منم چون مجازی هست نمیخوام خیلی طولانیش بکنم، خیلی مختصر من یکی دو تا نکته رو فقط عرض میکنم. نکته اول این که اولا این نامه که نوشته شد درباره خود این نامه، بدونید این نامه اصلش اعتراض به وارثین ملکوت یا خادمین مثلا در ایران، اعتراض به اینها نیست. در واقع این نامه ای که نوشته شد، حالا به اصطلاح خود باقی اتباع احمد یعنی طیف مخالف کهندل و اینها، این نامه ای که نوشته شد در واقع اعتراض به خود مکتب نجف است و خروج از ولایت مکتب نجف به قول خودشون و ولایت احمد، که احمد ولایت خودش رو به مکتب نجف تفویض کرده. و در واقع میشه گفت که این آقایونی که نامه نوشتند، اینها یه پرچمی در مقابل مکتب نجف بلند کردن. این دیگه یه مطلب واضحیه. حالا صورت من اگر هست های شرکی،
بله من صداتون داریم.
خب بله خیلی من. خب پس اینا یه پرچمی مقابل پرچم مکتب نجف بلند کردن، یه رایت جدیدی بلند کردن، مثل دقیقا مثل رایت عبدالله هاشم و فرض بفرمایید که جیش القباب، اینا هم یه رایت جدیدی بلند کردن. و نکتهش اینه که دقیقاً بیشترین حمله و مهمترین حمله تو این نامه به خود شیوخ مکتب، سران مکتبه، یعنی اون خادمین ایران خیلی موضوعیت ندارن. اینها خادمین ایران رو یه بهانه کردن که برسن به جنگ و مخالفت با شیوخ مکتب. لذا شما ببینید صریحاً تو این نامه اسم واثق الحسینی آورده میشه، که حالا این نکته‌ای که آقای شهبازیان هم گفتن، حالا این یه نکته مفصلیه که اساساً آقایونی که تو مکتب نجف هستن اصلا قائل به این نیستن که کار رو ولو به 1% به دست انصار ایرانی خودشون بسپرند.
یعنی حتی شما در واقع استاد شما میفرمایید که اتباع عرب و عراقی احمد این خادمین ایران رو یک رقیب برای خودشون احساس کردن. یعنی این برداشت درسته؟
نه ببینید، حالا رقیب که نه، از این جهت میخوام بگیم اینایی که تو ایران هستن، خادمینی که تو ایران هستن، اینا تابعیت محض دارن نسبت به مثلا شیوخ مکتب.
بله.
عرضم اینه که اینها قائل به این نیستن که به ایرانی زبانها و اون کسان به فارسی زبانها و ایرانیایی که حالا ایرانی الاصل باشن، به اینها ولو 1% از کار حتی خود ایران رو بسپرن.
پس یه ارباب، یک نگاه ارباب رعیتی یعنی ایجاد شده.
کاملاً بله، کاملاً این عقیده رو دارند و اصلاً اعتمادی ندارن. لذا شما میبینید یه مدت مدیدی این عیسی المزرعاوی ایشون مسئول اصلی مثلا جریان بود، با اینکه واقعاً به گفته خود اتباع احمد ایشون هر رو از بر تشخیص نمیداد. حالا ما که از نزدیک من باهاش برخوردی نداشتم و خیلی مخفیانه سعی می‌کرد کار بکنه، اما فقط به خاطر اینکه شیوخ مکتب بهش اعتماد داشتن که این عربه، یه عرب خوزستانیه و خودشون حالا به خاطر این دعوای عرب و عجمی که بهش قائل بودن، اونها به این قائل بودن، حاضر نبودن که به دست مثلا عجم و به دست فارسی زبان ها. تو حتی موکب مثلا نجف، موکب مسیر کربلا و نجف که شما نگاه بکنید، اونجا هم همینطور بود. اصلا حاضر نبودن کار رو به دست فارسی زبان ها و ایرانی ها بسپارن، اصلا اعتمادی به اینها نداشتن. که حالا نکته هایی که توی این نامه هم هستش که یه بار میگه بله اونها ما رو منافق میدونن، یه بار اینها مثل یعنی طیف وارثین ملکوت طیف کهندل و موسوی رو منافق میدونن، یه بار اینها اونها رو منافق میدونن و میگن اونها نفوذی نظام هستن. یعنی هر دوتاشون به همدیگه اعتماد ندارن و همدیگر رو نفوذی نظام میدانن. و حالا بالاخره میخوام بگم، اما نکته مهم اینه که این حرف ها رو زدن برای اینکه به جنگ با واثق الحسینی و ناظم العقیلی به پاخیزن. لذا شما میبینید یه جایی از همین نامه یه عبارتی داره، میگه ما رفتیم اعتراضا رو به ناظم العقیلی گفتیم، ناظم العقیلی که میشه گفت از احمد مهمتره تو این جریان. یعنی یقینا ناظم العقیلی خیلی مهمتر از شخص احمد تو این جریان، یعنی خدمتی که ناظم العقیلی به این جریان کرده 1% هم احمد نکرده. خب میگه ما رفتیم به ناظم گفتیم و اعتراضا رو گفتیم، به ناظم گفتیم که آقا شما این حرفا رو به احمد رسوندیشون؟ گفت نه نرسوندم. و خیلی با حالت اعتراض آمیزی تو این نامه به ناظم العقیلی میتوپه و اعتراض میکنه و عبارتهایی داره که حاکی از نفاق و سستی و از اون حضور شما که کمکاری شیوخ مکتب مخصوصا ناظم العقیلی و واثق الحسینیه. رضا اینها در مقابل مکتب یه علمی بلند کردن، یه چیز واضحیه و این حرفیه که حالا اون طرف هم داره صریحا بهش اعتراف میکنه و ذکر میکنه که بله اینها مخالفتشون با اصل مکتبه. و این به نظر من ظاهرش اینه که به یه مسیری خواهد رفتش که مثل جریان عبدالله هاشم یا مثلا جریان مهدی رحیمی، مثل این جریان ها یه سیستم جدیدی کلن توسط موسوی ایجاد خواهد شد با توجه به اعتقادات خاصی هم که البته داره، چون میدونید در بحث اعتقادی هم کلا یه حرفهای جدیدی داره و اعتقاداتی داره که کلا معارض است با اعتقادات مکتب و خود احمد. این نکته اول. اگر اجازه بدید من نکته دومم خیلی مختصر
عرض کنم. بفرمایید.
سلامت باشید. نمیخوام وقت شما و آقای شهباز جان رو بگیرم خیلی. نکته دومم این که مهمترین مطلب توی این نامه اینه آقای شریفی عزیز، که شما میبینید از ابتدا تا انتهای این نامه کسانی که این نامه رو نوشتن حرفشون یه چیزه، میگن آقا فعالیت‌های خادمین و وارثین ملکوت و مکتب نجف هر سه با هم، یعنی کل سیستم احمد به غیر از شخص احمد موهوم، یعنی داره به احمد نامه می نویسد میگوید آقا تمام سیستم دعوت
اونا اشتباهی به ما نامه نوشتن جناب استاد حجازی، اونا اشتباهی
آره
به ما نامه
دیگه شما آره دیگه، حالا یه وقت دیگه چند وقت دیگه بالاخره در میاد که آقا اصلا احمد بصری یه آقای شریفی بوده اصلا خوردن
نه اصلا آقای حرف شما اصلا تو فوش بدتر بود
عزیز شما که هستن خلا ببخشید
خواهش
می‌کنم معظم اینه که بالاخره مثلا این نفوذی که حالا ایجاد کردی نه یهو دیگه مثلا نامه‌ای که دارن به احمد می‌نویسن دست شما رسید و بعد شما مثلا از طرف احمد نامه می‌نویسی به نازمان اوغیلی، حالا یه وقتی این طرفی هم شد دیگه. عرضم حضور شما که من عرضم اینه که از ابتدا تا انتها شما وقتی نگاه می‌کنید ببینید که همه حرفشون یه چیزه، اینا حرفشون اینه میگن سیستم دعوت کلن چه در ایران چه در عراق به بنبست رسیده و ما میخواییم دعوت رو از بنبست خارج بکنیم، این حرفشون اینه. این مهمه، این نکته ای که برای ما مهمه، یعنی یه جهت قضیه دعواها و اختلافای بین خودشونه، اون خب هیچی، اون رو بهش پرداختیم و میپردازیم میگیم آقا این اختلافا خودش یه نتیجه ای داره و یک تحلیل پشت سرش هست، اون سر جا خودش. اما اون چیزی که مربوط به ما میشه اینه که ثابت کرد، این اختلاف ثابت کرد و این نامه ثابت کرد که اینها دارن اعتراف میکنن و اذعان میکنن که چندین سال است که دعوت احمد اسماعیل در ایران به صورت مطلق به بنبست رسیده است. شما میبینید همش نامه‌ای که میرسن فصلای مختلفی که داره میگه این کاری که کردند مانع شد از این که ما بتونیم دیگه دعوت بکنیم، میگه این کارو کردن ما میخواستیم مثلا اتباع تهران رو به این تعداد برسونیم، اینها ممانعت کردن، از اون سال تا حالا اتباع تهران اضافه نشدن، می‌خواستیم اتباع ایران رو این کارو بکنیم اضافه نشدن، ما می‌خواستیم جذب بکنیم اضافه نشدن. یعنی حرف در اینه که اینا همه بهانه‌های رو ذکر می‌کنن برای اینکه این توقف دعوت در ایران و عراق رو توجیه بکنن و به گردن همدیگه بیندازن. دقت کردید؟ یعنی می‌خوام بگن آقا دعوت به صورت مطلق به بنبست رسیده، دیگه جذبی ندارد، دیگه ما جذب نیرو نداریم، حالا من موسوی و من کهندل مثلا آمده این می‌خوایم دعوت رو نجات بدهیم. اینایی که تا حالا داشتن کار میکردن 4-5 سالی که دعوت رو به بنبست رسوندن و ما ورودی برای دعوت نداشتیم، حالا ما اومدیم ما میخواییم منقذ باشیم. تا حالا قرار بود احمد اسماعیل المنقذ باشه، حالا آقای موسوی میخواد المنقذ باشه، احمد اسماعیل میخواست المنقذ عالمی باشه، میخواست تمام دنیا رو نجات بده، حالا خودش به بنبست رسیده، حالا آقای موسوی میخواد المنقذ دعوت احمد اسماعیل باشه، این دیگه خب یه درجه بالاتر از خود احمد رفته، میخواد خود دعوت دیگه بنا بود منقذ باشه، میخواد این دعوت رو از بنبست نجات بده. این دیگه حالا نکته خیلی مهمیه که اینا در واقع اعتراف کردن در سراسر این نامه که بله چون به بنبست رسیده، چون ما دیگه جذب نیروی نداریم، چون ما جذبی به دعوت نداریم، لذا این اشکالات و این توقف در دعوت مسئولیتش به عهده مکتب نجف و شیوخ مکتب هست ابتداءً و اونها این نفاق رو ایجاد کردن و این بنبست رو ایجاد کردن، حالا بیا به ما اعتماد کن آقای احمد موهوم که ما بیایم این بنبست از این بنبست خارج کنیم. و من یه نکته پایانی رو عرض کنم تمام و سلام حرفه، این که آقای کهندل و موسوی دقیقا خودشون میدونن که احمد موهوم است، یعنی میدونن که در این بین احمدی وجود نداره، لذا سعی میکنن که چون اگر احمدی واقعا وجود داشت اینا جرأت نمیکردن که این چنین پنجه در پنجه بشن با شیوخ مکتب نجف. دقت کردید؟
بله.
اگر احمدی وجود داشت واقعا، چون میدونن احمدی وجود نداره که بخواد اینها رو بزنه کنار به صورت مطلق و بخواد به صورت مطلق شیوخ مکتب رو تایید بکنه، لذا اینها پنجه در پنجه شدن با شیوخ مکتب و اینچنین خودشون رو در چشم بقیه اتباع به نفاق بردن. اما من حرفم اینه که در نهایت مبارحق رو به موسوی و کهندل بدیم،
یعنی حالا شما میگید که آقا از اون جهت شاید از جهاتی مکتب حق بگه، ولی در نهایت حق با موسوی کهندل. از چه جهت؟ از این جهتی که اینها فهمیدن احمدی وجود نداره و این دعوت بدون رئیس، بدون صاحب، بدون سرکرده است، بدون امام، بدون پیشواز و همین حرفایی که زدن و پشتش رفتن و آمدن و لغز خواندن و استدلال کردن، اینا همه کژ و دروغ و خیار. برای چی؟ برای اینکه یه سفره پهن کنن و بشینن دور هم، یه از این سفره‌ای که پهن شده بالاخره همشون بهره‌ای ببرن، وگرنه خودشون میدونن که در ماهیت غریزی خبری نیست، احمدی وجود نداره، لذا سعی میکنن یه مقدار خودشون رو تطهیر بکنن. اون مثل آقای رحیمی وقتی به این رسید که احمدی وجود نداره چیکار کرد؟ نیومد بگه من کلن اشتباه کردم. دقت کردید؟ حاضر نیست. خب این ننگ رو به قول خودش و این عار رو به قول خودش حاضر نیستن بپذیرن. همون حرف که امیرالمومنین به طلحه فرمودن که ارجع قبل ان یجتمع علیک العار و النار، اینا حاضر شدن که عار و نار رو با هم برای خودشون بخرن به خاطر اینکه میخوان عار رو نپذیرن، که بگن آقا ما کلا اشتباه کردیم. حالا آقای موسوی کهندل به همین مسیر رفتن، چون نمیخوان کلا اشتباه رو قبول کنن که کل جریان دعوت احمد باطل بوده. حالا میگن نه، یه احمد نامی هست که موهومه، نمیدونیم کجاست، ما هم بهش نامه مینویسیم، یهو نامه اون دستش علی شریفی در میاد، اما بالاخره یه احمد نامی هستش که اون احمد حق، بقیه سیستم کلا باطلن. دقت فرمودید؟ این دیگه حالا یه مسیر جدیدیه برای اینکه خودشون رو از این منجلا و از این مرداب و لجنگاه نجات بخوان بدهن و این هم نهایتا به نتیجه نمیرسه. بالاخره حالا همون حرفی که ما تو جلسه قبل هم زدیم، انشاءالله حالا باز شما دوباره یه کیکی مهیا بکنیم بشینیم آقای شهبازیان و دوستان دیگر بنشینیم دور هم بخوریم، انشاءالله اون حرفی که زدیم که این فرقه نهایتاً چیزی که از این نامه در میاد باز هم فقط یه جمله است، اون که این فرقه بی صاحب است.
احسنتم.
صاحبی ندارد و ما الحمدلله صاحبی داریم که ما رو از این فتنه ها به یمن دعای خودش نجات بخشیده است.
ممنونم جناب استاد اجازه دادید.
ببخشید اگر طولانی شد. من نمیخواستم دیگه در همین حدم صحبت بکنم، دیگه شما امر فرمودید.
استفاده کردیم، ممنونم. من یه نکته ای را حالا در تحلیل شما این رو هم اضافه کنم. من تحلیل خود من اینه، هم جناب استاد حجازی از بزرگوار عرضه میکنه، هم جناب استاد شهبازیان. آقای کهندلی که شما فرمودید آقای حجازی که ایشون خودش میدونه احمد نامی وجود نداره، ایشون تعمدن این نامه رو نوشتن و تعمدن هم طوری برنامه ریزی شد که این نامه به دست ما برسد و این برنامه انجام بشود. این من تحلیل خودم اینه. سوال کنین از آقای کهندلی، آقای نامه محرمانه میخواستید به شخص خود احمد برسونید، چطور دست شریفی رسید و این نامه رو شما از چه طریقی میخواستید به احمد برسونید؟ این یک سوالیه که همه میتونن از آقای کهندلی و آقای موسوی بپرسن. اونها تعمدن برنامه ریختن که این مطالب امشب بیان بشه، ما هم امشب بیان کردیم. اونها فکر میکنن این برنامه به نفع اونها است، ولی ما مطمئنیم این برنامه و اون نقشه‌ای که اونها ریختن به ضررشون خواهد بود، چون مردم الان متوجه میشن که چه جریانی کثیفی پشت جریان احمد هست. کسایی که اینقدر ادعای تقدس و مقدس نمایی دارن اما انتهاش همش نفاقه، همش دروغه. ممنونم جناب استاد اجازی عزیز.
اونها خواستن جنگشون با مکتب رو علنی بکنن
احسن.
و ما براشون علنی کردیم، طوری نیست. این جنگ رو ما علنی کردیم براشون،
طوری
نیست. ما موافق جنگ بین این افراد هستیم، طوری نیست. بذار الله مشغل ظالمین به ظالم بشه، طوری نیست. ما کمک میکنیم به این.
ممنونم از جناب استاد اجازه. اگر هر چیزی نداریم از خدمتتون مرخص
باشید. موفق باشید.
بزرگواری، شبتون بخیر. استفاده کردیم. یا علی مدد، خداحافظ شما.
خدا.
خب برمیگردیم خدمت شما و جناب استاد شهبازیان عزیز. اگر اجازه بدیم میام برنامه کوتاهی استاد ببینیم، بعد از میانه برمیگردیم و پیگیر مطالب باشید.
منم دفترچه قسط احمد اسماعیل هم دست شما هست.
حالا خب همونجوری که سینه شما محل اسرار یه سری چیزا آقا سمت ما هست، به هر حال یواش یواش شروع کنیم. میام برنامه کوتاهی ببینیم، برمیگردیم. کلیپ های قشنگتری هم داریم ان شاء الله در خدمت شما خواهیم بود.
یا عباس دلم را عشق تو کرده هوایی، یا عباس دلم را عشق تو کرده هوایی، می‌کنی در آسمان قلب مجنونم خدایی،
خدا قوت، خسته نباشید. امیدواریم که تا اینجای برنامه براتون مفید واقع شده باشه و تونسته باشیم پرده ای از نفاق جریان احمد بصری رو کنار زده باشیم انشاءالله. خب ادامه میدیم بحثمون رو با یک مطلب دیگه. جناب استاد شهبازیان، یه نکته و یک تعارض و تناقض، حالا میخوایم بگیم نفاق، میخوایم بگیم تعارض یا تناقض، تو این اختلافات و تو باز هم نکته اینجاست، قشنگیش اینجاست که برمیگرده به سرچشمه، یعنی به خود احمد، جریان تقابل با نظام. ما اینجا ننشستیم الان بشینیم به عنوان مدافعین نظام در مقابل جریان احمد، نه فقط میخوایم بگیم آقا کدوم یکی از اینها راست میگه. یکی از مطالبی که توی این نامه اومده و آقای کهندل و موسوی ها و طیف اینها بسیار روش تاکید دارن اینه که خادمین مکتب نجف اینها یک جا تهمت میزنن، حالا ما میگیم تهمت دیگه چون طرف جناح مقابل میگه تهمته، که آقا اینا مزدور نظامن. جای دیگه میگن آقا خادمین مکتب نجف اینها ضد نظامن و باعث شدن حساسیت ایجاد بشه برای نظام، لذا به هر حال اتباع احمد نتونن تبلیغ کنن. و آقایون ادعاش اینه که احمد اساساً مخالف نظام نیست، بلکه موافق نظامه، بلکه حتی از اون بالاتر رهبری ایران رو جناب آقای احمد خراسانی موعود میدونه. اگر این نامه رو دوستان عزیز دقت کنن، اجازه بدید من، خب این نامه‌ای که نوشته شده تو این نامه، متن اینجا یک مشکلی آقای کهندل و موسوی اینها اشاره کردن که بله سایت رو ما راه انداختیم، برادر زجاجی و آقای کهندل زمان ترکیه بودن، این سایت رو راه انداختن و خیلی سایت خوبی بود و این سایت بسته شد توسط شیخ علا سالم. علت بسته شدنش این بود که ما یک مقاله روی این سایت گذاشتیم در مورد خراسانی، چون الان این طرف داره ادعا میکنه آقا نظر احمد اینه که رهبر ایران همون خراسانی در روایت و اینها، حتی من اینو بارها دیدم تو گروهاشون که آقا رهبر هم ایمان آورده داره تقیه میکنه، اینا با احمد با هم دیگه بستن، قراره به زودی خلاصه یک پیمانی هم بهشون بسته بشه و دیگه انشالله ظهور، پیشبینی ظهور هم شده و مقدمه ظهور این دو نفر با هم قیام رو شروع میکنن. رهبر خراسانیه، آقای کهندل و موسوی و اینها دارن این رو تبلیغ میکنن، از اون طرف مدعی این که مکتب و نماینده مکتب ضد نظامه. این اساساً تحلیلتون از این چیه؟ درسته واقعا این؟
ببین جناب شریفی، این که عرض میکنیم که مشکل از خود احمد اسماعیله، ما یه وقتی هم چند جلسه ای رو با هم تو مهدیار گفتگو کردیم، تناقضات و تعارضات و اون سیر ادعاهای احمد اسماعیل. احمد اسماعیل اولش یه حرفی زده بعد عقب نشینی کرده، اولش یه حرفی زده بعد اومده یه ادعای خلافی رو مطرح کرده، اینا تعارض و تناقضه. حضرت ولیعصر خطاب به احمد ابن اسحاق قمی فرمود که اگر میخوای کذب عمویم جعفر کذاب رو بفهمی، این تعارضات و تناقضاتش رو جستجو کن.
این رای شناخت مدعیان دروغی،
شناخت مدعیان. و دقیقا احمد اسماعیل هم خالی از این تعارضها و تناقضها نیست. این تعارض و تناقض به همین خاطر دعوت الان اینها داره اون بیانیه های اول احمد و سخنان اول احمد رو عین جریان وهابیت، عین جریان وهابیت داره حذف میکنه، کنار میزنه، اصلا دیگه بازگو نمیکنه. قضیه به تعبیر اینها صدر دعوت احمد چه چیزی بود؟ این مسئله توی یک موضوع مشخصه‌ای بیشتر از همه خودش رو نشون داد، اونم بحث تقابل با انقلاب اسلامی ایران و شخص مقام معظم رهبریه. چرا؟ چون احمد اسماعیل همونجور که خدمت رو عرض کردم، اصلا گمانش بر این نبود، قرار بود در یک توافقی که با القاعده انجام داده، در توافقی که با گرآوی انجام داده، در توافقی که با بعض دیگر از گروه‌های تکفیری ضد شیعه و مرجعیت در عراق صورت گرفته بود، اینها با پشتوانه امریکا و انگلیس بلا فاصله به تعبیر یک شورش خیابانی و اعتراض و جنگی رو آغاز بکنن، جریان شیعه امامیه و مرجعیت و فقاهت رو در عراق منکوبش بکنن و به تعبیری مثل امثال صدام و حزب بعثها و دیگران روی کار بیان، یا یک فردی از دل جریان امریکایی انگلیسی. احمد اسماعیل سال 2008 این کار را انجام داد، موفق نشد، گرآوی کشته شد، سرخی فراری شد، دیدن دارن شکست میخورن. احمد یه تلاشی شروع کرد، سرای القائم، شکست خورد، نامه زد، اصلا اعتراض کرد، گفت من ناراحتم، شما رو فراخوان کردم بیایید شرکت بکنید، چرا کسی شرکت نکرد، چرا تنبلی کردید؟ بعد اومدن اعلام کردن آقا 6 سال دیگه ظهور میکنه، ظهور نکرد. که دیدید اون حرف مسخره رو مطرح کردن، گفتن آقا چون فیسبوک زده، فیسبوک یعنی ظهور احمد اسماعیل.
در فیسبوک بوده، بله.
احمد اسماعیل به صراحت عنوان میکرد انتخابات حرامه. بعد خودشون دیدن ناچار شدن نماینده تو مجلس عراق بخوان بفرستن. دیدن ناچار شدن، مگه نمیگید انتخابات حرامه؟ این آقا مگه بیل تو کمرش خورده؟ این که ادعا میکنه من اسمت دارم، یعنی نمیتونه یک وکیل مشخصه برای شما بذاره؟ که امروز اومدید تصمیم گرفتید انتخابات برگزار کنید که چه کسی خادم ایران باشه، چه کسی خادم مثلا عراق باشه غیر. ببینید این سیر رو که دارن. بعد احمد اسماعیل کارش و کنه تفکرش یک تکفیریه، یک کارش کار مسلحانه است. عباس فتحیه، محمد بسیج و دیگران خوب حرف احمد اسماعیل رو فهمیدن. عباس فتحیه اگر گفت که آقا من نمیگم، امام ما گفته که قرار ده ها و صد ها نفر رو ما گردن بزنیم و بکشیم و کار ما کشتاره، این رو خوب فهمیده بود. اصلا حرف احمد این بود. بعد احمد وقتی به بنبست میخوره، نه یاری داره نه توانایی داره. گنده تر از احمد در عراق داعش بود. داعش با یک فتوای مرجعیت شکست خورد. هشت و شبی اومد روی کار شکست داد. احمد که عددی برای جریانهای هشت و شعبی و دیگران نیست که بخواد بیاد یک کار تکفیری مسلحانه انجام بده. پس چه اتفاقی افتاد؟ یک، روی کرد باید تغییر کنه. احمد شد گفت نه، من با همه بدم، ولی مثلا حالا به هر حال با ایران مشکلی ما نداریم، چون دید امروز اقتدار ایران در منطقه خاورمیانه زیاده. نکته دوم، اینا تو تبلیغهاشون تو ایران دوچار این می شدن که در تبلیغهایی که انجام می دادن، خب یه قسمت کارشون معاندت با مرجعیت بود. الدجال من سجستان رو خطاب آیت الله سیستانی می گفتن. اگر این تصویر رو عزیزان بتونن نمایش بدن، این دو دوزه بازی های اینها ها. یه وقتی آقای دوستعلی میگفت نه ما هیچ مشکلی با انقلاب اسلامی ایران ندیم، کجا آمد؟ بابا این دیگه سایت رسمی احمد اسماعیله، ولایت الفقیه ام اغتصاب الولایه، صریحا در برابر رهبر انقلاب قرار میگیرن، سید حسن نصرالله قرار میگیرن، مرجعیت شیعه آیت الله سیستانی رو میزنن. هشت و شعبی امروز بازوی مرجعیت در عراق، هشت و شعبی رو میزنن. خب الان استناده هاشون هم نشون میدیم، حرفای خود احمد کهندل که دارید شما و انشالله مستندش رو ارائه میدید.
مستند رو اگه اتاق فرمان نشون بدم، کتاب نصیحتی برای طلاب حوزه‌ای علمی.
آقای ببخشید شریفی، ببینید این بحث دیدن دارن رو در رو بحث میکنن. خب طبیعیه این کار، قاضی که نمیتونه به شما آزادی بده یک جریان داعشی از توی ایران یا تو عراق به وجود بیاد. باهاشون برخورد میکنن، گفتن آقا باید تاکتیکمون رو عوض کنیم.
همون نفاق است.
دقیقا.
همون نفاق.
بعد آخه بدیش اینه که طرف ادعا میکنه، بابا یه وقتی میگه آقا معذرت میخوایم ما اشتباه کردیم، کاری به کارتون نداریم. یه وقتی نه آقا میدونید دیگه خراسانی.
این کتاب نصیحتی برای طلاب حوزه‌های علمیه،
بله.
نویسنده آقای احمد بصری. خب اینجا صفحه 29 صراحتن تصریح میکنه در ایران سید علی خامنه‌ای برای اصلاح تلاش میکنه به عنوان مدعی که ولی فقیه، و در عراق هم سید علی سیستانی، همه برای حاکمیت مردم تبلیغ میکنن و فقط که حاکمیت مردم همون دموکراسیشون کف میدونه دیگه، آوردی میشونه. آره. و فقط این دعوت آقای احمد بصری است که تبلیغ الهی داره و نه غیر، و تاکید میکنم و نه غیر، و همه را به این میخورم که یک نمونه غیر از این دعوت مبارک یمانی مثال بزنید که برای تنصیب الهی مقام معظم رهبری آقای سیستانی در ایران و عراق طبق حرف احمد نماد طاغوتن و دعوت غیر خدا دارن، کافرن، و فقط احمد بصری دعوت. حالا جالب اینا رو انکار میکنن. آقا ما اصلا نه کی گفته. حالا آقای موسوی و آقای کهندل یا اینا راست میگن احمد دروغگوست، یا احمد راست میگه آقای کهندل. استاد شهبازی واسه خواهی میگم تماس داریم یک بیننده رو بگیریم.
بفهمید.
جناب آقای رضایی از خمینی شهر در خدمت شما هستیم. ما واسه خواهی میکنم سه تا کلیپ مهم داریم، باید اونا رو پخش کنیم. اگر آقای رضایی عزیز یه مقدار کوتاه‌تر سوال بفرمایید در خدمتتونم. الو
بزرگوار. الو سلام علیکم.
و علیکم السلام جناب آقای رضایی عزیز.
تشکر جناب آقای شریفی بزرگوار.
خواهش میکنم، سلامت
باشید. آقای عزیز دو کارشناس و سفره ای رو گسترده اید به وسعت عالم وجود، و چیدمانش هم اون چی که درون این سفره است بهترین نعماتی هست که در عالم وجود وجود دارد، که بیان فضائل وجود نازنین آقا ولی عصر و مسائل انتظار که حیف اومد من در این مسئله مشارکت نداشته باشم، از خدا تقاضا کردم.
ممنونم، لطف دارید.
خدا به توفیق بده، الحمدلله توفیق نصیبم شد. جناب آقای شریفی بزرگوار، یه موضوعی را من خدمت شما بگم که یعنی خدمت عالم بگم، همه عوالم مثلا شیعیان، که سنت الهیه بر این مقتضی شده است که از حضرت آدم تا خاتم و از خاتم تا وجود نازنین حضرت عسکری خدای عالم خود دعات را فرستاد بدون اینکه مردم دعوت کنند. مردم توجه نداشتند و خدا فرستاد، سنگ زدند و فرستاد، تکذیب کردند و فرستاد، کشتند و فرستاد، رو بدنها اسب تاختند و خداوند فرستاد. اما این یکی آخری، این در از بس ارزشمند است و دری در عالم وجود به عظمت حضرت مهدی در دست آفرینش نیست، این یکی باید ناز کرد، این یکی باید از خدا تقاضا کرد، باید دست دراز کرد به سوی رب العالمین و از حضرت پروردگار تقاضا کرد. و به قول اون شاعر خوش‌ذوق قومی گفته بود این مظهر ناز خدا تا کی کشم ناز تو را، باید ناز کشید و از خدا خواست تا انشالله خدای عالم فرجش رو برسوند. که اگر بشود یک روز جهانی به نام حضرت مهدی درست کنیم که همه مردم بگن یا الله میخوایمش، بر خدا فرض است که وجود نازنینش رو فرستد. انشالله الرحمن شما و این شبکه به نام حضرت ولیعصر مقدم ساز این روز عزیز باشید و این برنامه گسترده و انشالله الرحمن خدا بر توفیقاتتون بیفزاید.
ممنونم جناب آقای رضایی عزیز، زحمت کشیدید، تماس گرفتید با شبکه و برنامه خودتون، ما را هم از دعای خیرتون فراموش نکنید. متشکرم جناب آقای رضایی بزرگوار. خب استاد یک نکته اینجا بخوام بگم، آقای موسوی و کهندل ها ادعا کردن که پس ما طرفدار نظامیم، الان میخوایم ثابت کنیم همین هم دروغ میگن و همین هم یه نفاقه. کلیپ شماره دو رو اگه اتاق فرمان آماده کنن، کلیپ شماره دو رو ببینیم آقای موسوی پشت صحنه جریان چه نکته ای رو به دیگران در این مورد بیان میکنه. کلیپ شماره دو رو ببینیم.
چشته میبندی، دهنتو باز میکنی، تاغوت تاغوت میکنی، حق گفتی. ما نتیجه این حق گفتنت تحریک حکومت علیه انصاره. سخت فهمیدنش که تاغوت تاغوت کردنهای شما بهانه میده دست بخش افراطی که ما رو سرکوب کنن. نمیتونید اینا بفهمید یکم خاموش باشید؟ مگه هرچی رو فهمیدید باید داد بزنید عزیز من؟ اون موقع گفتیم الانم میگیم، اما شما چیکار کردید؟ جیغ بنفش زدی که طاغوت طاغوت طاغوت، یزید یزید یزید، بخش افراطی رو تقویت کردی که بیشتر بگیرن، که بیشتر هم گرفتند. راحت شدید؟
خب دیدید آقای موسوی پشت صحنه، بله نظام طاغوته، رهبر نظام نعوذ بالله یزید زمان، حق گفتید، حرف درستیه، اما فعلا
صلاح نیست بگیم، صلاح نیست بگیم.
ما اعتقادمون همینه، ولی فعلا به دروغ بیان بگیم نه رهبر خراسانیه، اصلا با احمد بستن اینا همه کاراش انجام شده. این همون نفاقیه که جناب استاد شهبازیان و جناب استاد حجازی مطرح کردن. بریم یک نفاق دیگر رو بشنویم ببینیم. آقای کهندل به عنوان یک شخصی در فضا مجید فعالیت میکنه که آقا ما جریان احمد یک جریان صلح طلبی است، با نظام مشکل نداره، با شیعیان مشکل نداره، اصلا به احمد ایمان نیار مشکلی نیست، شما مؤمنی. هزاران از این مطالب از آقای کهندل برخلاف سخنان امامش و مکتبش دیدیم. همین آقای کهندل دوستان عزیز در محافل خصوصی و محرمانه، برید ببینید در مورد نظام، در مورد شما شیعیان چه گفته است. آیا آقای کهندل حرفاش وقتی کنار گذاشته میشه با حرفای ابوبکر بغدادی کنار هم دیگه تفاوتی بایش هست یا نیست؟ کلیپ شما رو سر با هم ببینیم.
اوف بر شما، اوف بر این حکومت، اوف بر کسانی که جلوی قائم آل محمد وای میستن و راه دیگران رو هم سد میکنن که دیگران حتی خبر ظهور یمانی موعود سلام الله علیه را نشنوند، ندونن که سید سلام الله علیه نامه نوشته به رهبری ایران، به آقای خامنه ای، گفته حکومت رو تحویل من بده. این اسلام یزیده، اسلام یزید هست که کلمه حق رو بر نمیتابه. که وقتی حسین حاضر نمیشه با طاغوت بیعت کنه باید سرشو ببره. شما یزید هستید، شما معاویه هستید، وگرنه جلوی قائم آل محمد اینجوری قد علم نمی کرد. میخواید جلوی امام زمانتون وایستید؟ فکر کردید که دوباره خداوند این فرصت رو به شما میده؟ وقت تمام شد، فرصت تمام شد. این بار خدا قسم یاد کرده، به عزت و جلالش قسم خورده که من انتقام خون امام حسین رو از اونهایی که ادعای تشیع به امیرالمومنین دارن و جلوی فرزند فاطمه وایسادن و امام حسین رو سر میبرن برای تقرب به خدا، انتقام از این افراد پلید و خبیث رو خواهم گرفت. این منافقینی که در لباس تشیع شمشیر میکشن جلوی امام زمانشون، افراد ابله و نفهمی که حاضر نیستن حرف رو بشنون. اوف بر شما، اوف بر شما ای قاتلان حقیقی امام حسین. به زودی زمین رو از خون شما سیراب خواهیم کرد. به الهی دمار از روزگار همه تون در خواهیم آورد. یکی یکی تون رو محاکمه خواهیم کرد، رهاتون خواهیم کرد. فکر میکنید تا ابد ما در استضعاف خواهیم بود؟
بله بینندگان عزیز، این همون آقای کهندل مهربان در فضای مجازیه، وقتی تو محافل محرمانه شون که میرسه سخنرانی میکنه. ما همه شیعان رو سر خواهیم برید، دمار از روزگار همه شیعان در میاریم. حکومت معاویه است، رهبر نعوذ بالله یزید است. این همون آقای کهندل، این همون نفاقه. خروجی حرفهای آقای کهندل احمد بصری و و و میشه کلیپ شماره 5. اگر کلیپ شماره 5 رو تا فهمان نشون بدن ممنون میشه. صاف همان کلیب شماره 5.
بعضی وقتا بعضی انقلاب ها با خون را میفته، نمیدونم. فقط اون چیزی رو که عرض میکنم به عنوان یه برادر کوچکترتون که دلسوزه، دلش میسوزه برای نشر دعوت و تقریبا همه ایران هم رفتم، کار اونجور که باید کار بکنیم نکردیم. با یک سری بهانه هایی و یک سری حرف هایی مثل تقیه و مثل حفظ امنیت و مثل چه و چه و چه و چه
الان چه خوبی مچایتم ببخشید انگار اذیتت میکنم. شیخ این قمه رو میبینی؟ این قمه ملقم زنیه. خب هر سری خواب قیامو دیدم، خواب دیدم با اینم گردن دشمنای آقا رو دارم میزنم، گردن دشمنای سید رو دارم میزنم، بچه ها در زریانم. مثلا یه حکایتی داره این قمه، بچه ها مثلا چند بار رسیده به ذهنم که مثلا پول کم آوردیم تو تبلیغات، برای تبلیغات اینا خواستم مثلا اینو بفروشم یا مثلا نیت کردم اینو بفروشم. خواب قیامو دیدم، خواب دیدم که با این دارم گردن میزنم. ان شاء الله یه روز برسه گردن خامنه ای رو با این بزنم، گردن دشمنای سید رو با این بزنم. قصه هم نخور، خودت خواستی از اون غم ها، فقط به خودم اشاره کن. 7-8 تا دونه دارم از اینا، یه دونش هم واسه تو. تو فقط ما رو وساطت کن، ما بیایم تو سپاه آقا، یه دونه خودم شیرنی بهت میارم بهت میدم. حله.
خیلی دوستتون دارم. سلام به شیران بیشه احمد الحسن برسونید. خوش به حال امام مهدی علیه السلام که یاران شجاع و نترس مثل شما داره که تبلیغ میکنن رسالت پروردگارشون رو و از خدا میترسن و از غیر خدا نمیترسن. فداتون بشم. التماس دعا یا علی.
بله عزیزان، دیدید این کلیپ ها رو. حالا دو سه تا کلیپ دیگه هم بود، متأسفانه وقت کم آوردیم، مگر اونا رو پخش میکردیم. جریان احمد بصری، همان داعش شیعه که تشکیل شد توسط استعمار و استکبار برای تخریب شیعه. چه تفاوتی بین این هاست با داعش، با ابوبکر بغدادی؟ نفاق، تکفیر. دیگه چی میخوایم برای این که ثابت کنیم این جریان، جریان باطل و پر از نفاق. خون خواهند ریخت، خیابون ها را از خون شیعان رنگین خواهند کرد، اما ادعای بیش نیست و همچنین روزی رو به گور خواهید برد شما که نسبت به تشیع و شیعان امیرالمومنین چنین دسیسه‌ای رو دارید. جناب استاد شهبازی ما 2 دقیقه بیشتر وقت نداریم، اگر جمع‌بندی بفرمایید دخلتون.
ببینید بحث پس ما این اختلافایی که امروز جریان احمد اسماعیل با هم دارن به خاطر همون تفسیرهای دوگانه احمد و مکتب نجفه، تا دیروز یه جور دیگه صحبت می‌کردن، امروز یه جور دیگه. شما اگر این تصویر رو ببینید در همین هفته‌نامه زمان ظهور، اینها صراحتاً عنوان میکنن که دیگه الان فصل کار علمی تمام شده و باید کارهای جهادی و جنگ و درگیری با معاندین و به اصطلاح منافقین رو از منظر خودشون انجام داد. همین مطلب رو در تقابل با، چون ما بحثمون این بود که اصلا خود احمد روز اول اومده تقابل با نظام و رهبری و اصلا انقلاب اسلامی ایران، چرا حالا بحث انقلاب؟ چون اونا میخوان بگن نه امروز خراسانیه. شما این باز تصویر رو ببینید، جریان دکتر رحام یعقوب که اتفاق افتاده بود در عراق، خب این فرد شناخته شده بود، فردی بود که در سفارت بریتانیا و در سفارت امریکا زد و بند داشت با اونها، علیه مرجعیت بود، علیه استقلال عراق بود. وقتی که حالا به دست یک گروهی کشته شد، بلافاصله احمد اسماعیل هم نوای با سازمان منافقین، همزمان با جریان‌های معاند و امریکایی و اسرائیلی اومد پیام گذاشت در مورد رحام یعقوب،
حمایت میکنه این جریان بر هر از هر شخصی که بر ضد شیعه، بر ضد مرجعیت و بر ضد عقاید شیعه اثنی عشری باشه، ایشون
کاملا حمایت میکنه. آره. هشت شعبی امروز کسی نیست که بتونه به اصطلاح بگه که آقا کاری در عراق انجام نداد. یه کار بزرگ انجام داد، فتوای
عراق رو نجات داد،
عراق رو نجات داد. احمد اسماعیل میگه هشت الحزبی و میگه اینا 8 نمایندگان سیستانیان پس باید از عراق خارج بشن. همین سید حسن پورآذر و دیگرانشون تصریح به این نکته میکردن، میگفتن که آقا شهید سلیمانی چرا شهید میگید نیست. اصلا این شهید طاغوت بوده و غیره و غیره. جریانهای اخیر بصره که اتفاق افتاد، احمد اسماعیل برا فاصله پیام گذاشت. جریان ایهاب الوزنی که این فردم دستش با امریکا و اسرائیل تو یک کاسه بود، افرادی هم از خود اسرائیلیا کشتنش که اختلاف ایجاد کنن، احمد اسماعیل بلا فاصله ایران و هشت شعبی و
حالا ما کلیپ ها رو داشتیم نرسیدیم استاد که کلیپ های حمله به کنسولگری ایران توسط همین فرقه است که بر شبکه های وهابی رو پخش میکنن برای اختلاف. میگن آقا ببینید شیعیان عراق با شیعیان ایران مشکل دارن، در صورتی که حمله به کنسولگری های ایران در عراق با پرچم احمد بصری و پرچم سرخی و با این فرقای زاله داره اتفاق میفته.
اصلا همزمان اون بیانیه احمد که صادر شد، من تصویر سایت سازمان مجاهدین رو دارم، به قول خودشون البته سازمان منافقین، بلا فاصله همزمان با احمد همون حرفی رو که سازمان منافقین زد احمد اسماعیل مطرح کرد، همون حرفی رو ایران اینترنشنال سعودی و وهابی مطرح کرد، بلا فاصله احمد اسماعیل بیانیه داد. خب این داره همگام با استعمار حرکت میکنه و عجیبه که جریان احمد اسماعیل اینها رو میخوان لاپوشانی بکنن، مثل کهندلی بیاد بگه خراسانیه، مثل مشیریان و زمانی و اینها هم بخوان یه جور دیگه یه حرف بزنن و مکتب نجف هم که منافق تر از همه اینها.
خیلی ممنون، متشکریم. امیدواریم و دعا میکنیم که خداوند هر چه زودتر این افراد رو اگر قابل هدایتن هدایت، اگر نیستن این فرقه و این جریان رو هر چه زودتر از بین ببره، تا بیش از این ما به هر حال شاهد ریزش و انشعاب در بین شیعیان آقا امیرالمؤمنین نباشیم. دعا میکنیم که انشاءالله این جمعه آخرین جمعه عصر غیبت باشه و ما در پناه آقا امام زمان ظهور حضرت رو درک کنیم و تحت لوا و پرچم حضرت و مولای خودمون آخر عاقبت به خیر بشیم. ممنونم از شما همه بینندگان عزیز، متشکریم که باز هم نگاه گرمتون سوی ما بود. دعامون کنید انشالله خدا توفیق بده در خدمت شما باشیم. یا علی مدد، شب همه شما عزیزان به خیر.
بشتابه منجی آدم، بشتابه روح ادادت، بشتابه نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتابه از تو بزرگی، بشتابه از تو جلالت، بشتابه نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرته،
ابو صالح
تویی که دلو اسیرته،
ابو صالح
تویی
ای که دلا اسیرته
ابو صالح،
تویی که ملک فقیرته
ابو صالح،
تویی که دلا اسیرته
ابو صالح،
تویی که دلا